السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین لتراب به مقدم الفدا. خدمت همه برادران و خواهران عزیز تبریک عرض میکنم فرا رسیدن ماه معظم شعبان رو، اولین روز این ماه فرخنده و خجسته رو پشت سر گذاشتیم و شب دوم این ماه عزیز رو آغاز کردیم. انشالله ورود همه شما عزیزان به این ماه بزرگ، مملو از اخلاص و نور و برکت باشه و توفیق الهی یار بشه این ماه رو در نور الهی و در فیض ربانی انشالله سپری کنیم و پایان بخش این ماه عزیز هم برای همه ما و همه دوستان محمد و آل محمد سلام الله علیه مجمعین سلام محمد و آل محمد قرین مغفرت و رحمت و برکت باشه و با حسن ختام این ماه آمرزیده و نورانی و مطهر انشالله وارد بشیم بر بساط فیض و فضل الهی در ماه مبارک رمضان و چشم امیدمون به شفاعت پیامبر اعظم که فرمود و هذا شهر نبیک سید رسولک شعبان. خیلی تعبیر مهمی است از امام سجاد علیه السلام درباره این ماه، فرمود و هذا شهر نبیک سید رسولک شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان، که این ماه پوشیده شده و محفوفه و دربر گرفته شده با رحمت الهی و رضای الهی، به رحمت و رضوان. و پیامبر عزیز ما نسبت به این ماه عنایت خاصی داشتن و یک تعلق خاطر ویژه‌ای به ماه معظم شعبان داشتن. الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ید ابو فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه، دیگه روز و شب این ماه رو پیامبر عزیزمون روش دائمی و ثابت و جاریشون عبارت بود از قیام و صیام، یعنی از ظرفیت روزهای این ماه برای روزه و از شبهای این ماه برای ذکر و یاد پروردگار متعال. بخوان لکفی اکرامهی و اعظامه، که اینجا خدا پیامبر اعظم در کمال خلاص خضوع و خشوع و اون ادب بندگی این ماه رو بزرگ می داشتن و تکریم میکردن، هم اعظام بود هم اکرام بود. الی محل حمامه، تا اون آخر ماه روش دعب و دیدن پیامبر اعظم همین بود. آخرش هم که توقع میکنید از پروردگار متعال که اللهم فاعلنا علی الاستنان به سنته فیه، که ما هم به طبق سنت پیامبر عزیزمون در این ماه عمل کنیم. استنان یعنی پیروی کردن و سنت گزینی، یعنی همون روش پیامبر رو ما اخذ به قوت بکنیم، این میشه استنان به سنت هیفی. و از همین طریق هم انشاءالله به خاطر ادب ورزی نسبت به ماه معظم شعبان و اون شرف انتصابی که این ماه داره به پیامبر اعظم، ما بهره‌مند بشیم از شفاعت اون بزرگوار و نیل شفاعت لدی. بعد هم که دیدید دیگه شفاعتی هم که میخواییم به شفاعت متفاوته. اللهم اجعله لی شفیعا مشفعا، که اون شفاعتش ردخور نداره، پسندیده شده است، مورد قبول، مورد پذیرشه. و از طریق اون حضرت و از راه اون بزرگوار و از سنت اون حضرت که طریقت و راه و شریعت و مسیر تضمین شده به سوی پروردگار متعال هست، طریقن الیک محیا و جعلنی له متبعا، من تابع پیامبر باشم، یعنی با تمام وجود، با همه ظرفیت و امکان و استعداد در پی اون حضرت باشم، پشت سر اون بزرگوار باشم، راه اون حضرت رو محبانه و عاشقانه ادامه بدم تا برسم به اون نقطه مطلوب. طریقا الیک محیا و جعلنی له متبعا حتی القاک یوم القیامت انی راضیا و عن ذنوبی غاضیا، که من به شرف ملاقات با تو در قیامت برسم از رهگذر این سنت گزینی و استمرار بر روش نبوی و حرکت پشت سر اون حضرت و تبعیت از وجود مقدس او و بهرمندی از شفاعت حضرت او، برسم در قیامت به ملاقات تو در حالی که ببینم از من راضی شدی و از گناهان من هم صرف نظر کردی. خیلی تعبیر عجیبیه. انی راضیان و ان ذنوبی غاضیا، چشم پوشیدی از گناهان من. قد اوجبت لی منک الرحمه و الرضوان و انزلتنی دار القرار و محل الاخیار، که دیگه در اون دار القرار و محل الاخیار که دیگه بهشت جاودانیست، من در اونجا دیگه مستقر بشم و دیگه از این استراب ها و نگرانی ها و دشواری ها خلاصه دیگه خارج بشم. خیلی خوب، این ماه معظم شعبانه که از راه رسید و آرزوشو داشتیم، فکر میکردیم آیا ما یه بار دیگه به ماه شعبان خواهیم رسید، اگرچه در فقدان و فراغ ماه رجب مؤمنین دل نگرانن، دلگیرن، واقعا احساس سختی دارن از اینکه ماه رجب رو از دست دادن با اون همه زیبایی و شکوه و نورانیت و گشایش و فرج. خب از این طرف الحمدلله خدای متعال توفیق داده، این عمر یاری کرده، حالا رسیدن به ماه معظم شعبان که این هم فراغ ماه مکرم رجب رو التیام میبخشه، هم در خودش بشارت ماه مبارک رمضان رو داره دیگه. امیدواریم انشاءالله بر همه عزیزان مبارک باشه. خب از همین صلوات شعبانیه که از امام سجاد علیه السلام نقل شده بیشترین استفاده رو عزیزان ببرن، واقعا نسبت به مزامینش. خب خود صلوات رو که قبلا بحث کردیم که چقدر پیش برنده است در مراتب ایمان، در مدارج ایمان، چقدر یاریگره، چقدر تسهیل کننده است، چقدر انرژی بخشه و شوق‌آفرینه. از اون ظرفیت اصلی صلوات و ادب ورزی به ساحت قدس نبوی و علوی و فاطمی و اهل بیت علیهم السلام، بعد هم توجه به سیره اولیا برای اقتدای به اونها، که این در مضامین این صلوات نورانی فهرست شده دیگه. وقتی معرفی میشن اولیاء خدا با چه ویژگی های معرفی میشن؟ الکهف الحسین و غیاث المستر المستکین و ملجأ الهاربین و عصمت المعتصمین. این است دیگه، یعنی الهام میبخشه این کلمات نورانی به انسان مؤمن که اگر بخواد خلاصه در راه اولیا قدم برداره و به سیره اونها اقتدا کنه و به سنت اونها اقتدا کنه و تبعیت کنه، سنت اونها و سیره اونها، اون مغزش و ذاتش عبارت است از اینکه وجود تو برای مظلومین، برای بی کسان، برای اون کسایی که فریاد رسی ندارن، برای اونایی که گرفتاری ها اونها رو احاطه کرده، برای اونایی که گرفتار سختی و امتحان های دشوار در زندگی هستن، برای اون کسایی که احساس بی پشتوانگی میکنن، وجود تو بشه حسن، وجود تو بشه حصار، وجود تو بشه پشتیبان، وجود تو بشه نگهدارنده، وجود تو و جیب تو و سرمایه تو و محبت تو و ظرفیت تو برای اونها حسن حسین باشه، نگهدارنده باشه، آرامش بخش باشه. اگر اینجوری شد وجودت، معلومه که بالاخره اقتدا کردی. ولی اون کسی که سرش تو عذرخواهی میکنم تو آخر دنیاست و همش دنبال بالاخره بهره‌های شخصی و در جستجوی منافع شخصی و امثال این هاست، این ربطی به این خانواده و به این بیت و به این دستگاه نداره، ربطی نداره. هر چقدر که دلش میخواد نماز بخونه، هر چقدر هم دلش میخواد روزه بگیره، هر چقدر هم که میخواد خلاصه ذکر بگه عبادت داشته باشه، این معلومه به مغز و جان و محتوای این ذکر دست پیدا نکرده. بله، و الا نماز و روزه و ذکر الهی وقتی پیش برنده است، وقتی شما رو جلو میبره که شما از خودت بیرون آمده باشی. این هسته منیت و خودیت و فردیت در تو شکسته باشه. اگر این هسته شکست، تو بیرون اومدی، جوانه زدی. اگر جوانه زدی، اون وقت ذکر و فکر و دعا و نماز و روزه برای تو پیش برنده است. اینه جان کلام، اینه الکهف الحسین و غیاث المستر المستکین و ملجأ الهاربین و عصمت المعتصمین. اینه مسئله، حواستون باشه. انشالله در این صراط مستقیم باشید. ضمن این که عزیزان من عنایت دارن، برای ماه معظم شعبان یک روایت ناب فوق‌العاده جذاب، فوق‌العاده هنری، خیلی راهگشا رسیده از ساحت نبوی، که در اون روایت که بحث شجره طوباست، در واقع به ما داره یادآوری میکنه که هر عمل صالحی در ماه معظم شعبان پسندیده تر، پیشبرنده تر و نورافشانی کننده تره. هر عمل صالح، فهرست رو دیدید دیگه، اون فهرست که چه اقدامی شما انجام بدید نسبت به بهشت الهی نزدیکتر میشید. حالا با اون تمثیل شجره طوبا و شاخ شاخش و اینکه میاد شاخه ها و اقصانش در دسترس مؤمنین قرار میگیره، تو مثلا صدقه میدی به یکی از این شاخه ها آویختی، میبردت بهشت. ملاحظه میکنی؟ احسان میکنی، یتیمی رو رسیدگی میکنی، حسن خلقی داری، هر کدوم از این شاخه ها رو که بگیری این تو رو پرواز میده دا بهبوهه جنات الله. خیلی بشارت، بشارت بزرگ. به همین خاطرم میگن شعبان. شعبان یعنی این دارای شعبه ها و یک تنوعی است در این مسیرهای رسیدن. لذا از همین اول ماه انشاءالله تصمیم بگیرید از همه وجوه خیر تو فهرست کارهاتون باشه. اگر مثلا جنابالیم بنده موفق بشیم اینجوری برنامه ریزی کنیم، از صبح ماه شعبان که انسان شروع میکنه تا شب، این یه فهرست داشته باشه، تو این فهرست حتما اقدام کنه. مثلا در فهرستش نماز باشه، نافله، نمازهای واجبه تو که داری. نمازهای واجبت رو باز یه مقدار اهتمام بیشتر، مثلا در ادب ورزی تو فهرستش کارهای شما، یعنی ببین مثلا نسبت به ماه رجب چه کار تازه‌ای میخوای برای نمازت انجام بدی، اینو داشته باش. نسبت به ماه رجب چه کار تازه‌ای در محور روزه میخوای داشته باشی. نسبت به ماه رجب چه کار تازه‌ای در انس با قرآن کریم میخوای داشته باشی. این کار تازه ها، یک کار تازه‌ای چیه؟ اون ابتکار تو چیه برای ماه معظم شعبان؟ مثلا در ارتباط با تلاوت قرآن، در ارتباط با توسل به اهل بیت علیهم السلام، اون کار تازه تو و ابتکار چیه؟ از اینا که اصول و قوائم و قواعدن، بیایید سراغ استغفار و توبه. در باب توبه و جبران و پاکسازی، پاکسازی ذهن، پاکسازی فکر، پاکسازی دل، پاکسازی عمل، با طلب مغفرت از ساحت قدس و ربوبی، ابتکار چیه در این ماه معظم شعبان؟ ابتکاراتی داشته باشه. گرفتین؟ اینجوری. بعد نسبت به رسیدگی به بندگان خدا، الاقرب و فالاقرب، از ارهام، از عزیزان انسان، کسانی که گرفتاری هایی دارن، مشکلاتی دارن، شما چه فکری برای رفع مشکلات اونها داری؟ خودت مباشر واسطه بشی، آبرو بذاری، قدمی برداری. نسبت به همسایه ها، حقوقشون، نسبت به احسان به پدر و مادر، نسبت به رسیدگی به اهل بیت و خانواده، این فهرست دیگه. نسبت به انواع و اقسام گرفتارا و فقرا و ایتام و اینا، بالاخره هر کدوم یک کاری انسان بکنه، یه قدمی برداره. لازم نیست حتما یه کار خیلی بزرگی باشه که بگی من حالا تا ببینم کی میتونم. نه، ببین چه کاری بلدی انجام بدی، چه کاری ازت میاد. اون کاری رو که میتونی انجام بدی تو فهرستت باشه با همون تنوعش. بعد کار فکری، کار علمی، کار ذکری، نسبت به مبانی اعتقادیت یه کار تازه‌ای، برای تقویت بنیه‌های دینیت یه کار تازه‌ای. این میشه اون بسته اقدامی ماه معظم شعبان. اینو انسان از اون حدیث شجره طوبی استفاده میکنه. حالا به حدیث هم مراجعه کنید، تو همین کتاب شریف مفاتیح در آغاز برنامه های ماه معظم شعبان متن روایت رو آورده. البته نقطه مقابل هم داره دیگه. کلن هم بدونید ماهایی که ظرفیت پیش برندگی داره، ظرفیت بازدارندگی و سقوطی هم داره. اینم کلن قاعده است، اینو بدونید. یعنی گناه در خارج از ماه معظم شعبان چقدر آسیب میزنه. همین گناه بیاد تو ماه معظم شعبان آسیبش مضاعفه. اینو اون حدیث شجری زقوم به شما میگه که اون درخت خلاصه برخواسته از متن و قعر جهنم هم شاخه‌هاش رو آورده سمت شما. یه کسی مثلا در خارج از ماه مبارک رمضان مثلا یه غضبی بکنه، یه بدزبانی بکنه، یه جفایی بکنه، یه دلی بشکنه، یه جور آثارش. اما اینجا این شجره، این شاخه درخت زقوم تو رو ور میداره میبره وسط جهنم. اینجوریه. همینطور که شجره طوبی شما رو به بهشت فراخوان میکنه، اونم نه یک فراخوان معمولی، شما رو پرواز میده به سمت خلاصه بهشت الهی، شجره زقوم هم شما رو میکنه، پروازت میده، پرتت میکنه، میگیره پرتابت میکنه وسط جهنم. اینجوریه دیگه. بعد انسان مراقبت های خودش رو هم در ماه معظم شعبان بیشتر بکنه. باز اون فهرست رو ملاحظه کنید، همین چیز هست، چیز خیلی غریب و عجیبی نیست. فهرست رو باز به خودتون قرار بدید، مراقبت اون رو نسبت به اون بخش هم باید به همین نسبت افزایش بدیم. خب بحث ما در ارتباط با 20 دعای صحیفه مبارکه سجادیه در اون فراز نخسته. من امشب یه چند جمله‌ای راجع به ایمان میخوام براتون صحبت کنم. با این بحث مقدماتی هم که گفتیم خیلی نسبت داره و با ظرفیت ماه معظم شعبان هم نسبتش خیلی نزدیکه. استفاده از ظرفیت‌های این ماه، از مناسبت‌هاش، از شب‌های ولادتش، از سحرهاش، از روزهاش خیلی نسبت پیدا میکنه با مناجات شعبانیش. نسبتش خیلی فوق‌العاده‌ای داره که انشالله از این ظرفیت‌ها دوستان استفاده خواهند کرد. خب ببینید، در اون 4 گانه‌ای که ملاحظه کردید امام علیه السلام در صدر دعا آوردن و اولین اون 4 گانه هم ایمانه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و بلغ به ایمانی افضل اکمل ایمان. اکمل ایمان، کاملترین مرتبه ایمان رو ما از خداوند تبارک و تعالی میخواییم که ما رو به اون مرحله برسونه. خب من چند جمله میخوام راجع به همین ایمان با شما صحبت کنم. عرایض من یه مقدار فشرده است، از این جهت من رو ببخشید، چون بعد تعطیل میشه یه مثلا 2 هفته‌ای مثل این که بالاخره میخوریم به فضای همین تعطیلات نوروزی. تا بعد که شما رو زیارت کنیم احتمالا 1-2 جلسه قبل از ماه مبارک رمضان، همونجور که جلسه پیش عرض کردیم، بله، تا اون مرحله من با اجازتون یه مقدار بحثم رو تو این قسمت اساره گیری شده و فشرده شده و خلاصه عرض میکنم. شما اهل بشارتی، تفصیل میدید. اگر نیازمنده به بعضی از تکمله ها بود، انشالله در اون جلسه بعدی این موارد و خدمتتون تقدیم خواهم کرد. عزیزای من، برای این که شما با موضوع ایمان و ابعادش و مبانیش و نسبتش در حوزه شخصیتی ما و جایگاهی که داره و تأثیری که داره بخواید آشنا بشید، من به دوستانی که علاقه‌مندند و اهل مطالعه‌ان عرض میکنم که تو این فاصله تا جلسه بعد که ما خدمتتون برسیم، این رساله پرنور بسیار قوی و شیرین و فوق العاده جذاب حضرت علامه مطهری اعلی الله مقامه و شریف رو که اسمش از انسان و ایمان بخونید. اونایی هم که خوندن دوباره بخونن، حتی خیلیتون نخوندید، بعضیاتون خوندین درست حسابی نخوندین، بعضی هم خوب خوندین ولی خیلی قبل خوندین، تکرار کنید. خیلی فوق العاده است. در اون مقدمه بر جهانبینی اسلامی ایشون چند رساله داره. اولین رسالهش رساله انسان و ایمانه. من فقط به شما میگم که الله اکبر از این قلم، کار قلمی استاد هم هست، یعنی واژه‌گزینی کرده این کتاب رو نوشته. اواخر عمر شریفشون هم نوشتن، یعنی اواخر که من منظور مربوطه به سنین کمال استاده، خیلی قلم قویه. البته کل این مقدمه بر جهانبینی اسلامی همین خصوصیت رو داره که جلد دومش هم میشه همون جهانبینی توحیدی. حالا من فعلا بحثم روی این رساله انسان و ایمان. ایشون در رساله انسان و ایمان در واقع جایگاه ایمان رو در سپهر انسانیت در یک دوگانه علم و ایمان به شما معرفی میکنه که انسانیت انسان به این دو ضلع شخصیتش برمیگرده که بینش و گرایشه. در محور بینش میشه علم، در محور گرایش میشه ایمان، و این رو رمزگشایی میکنه. بعد هم در محور ایمان، در محور ایمان استادانه موضوع ایمان رو میبره در کانون ایمان مذهبی. اول مبانیش رو به صورت عام توصیف میکنه با همون شیوه تطبیقی که داره دیدگاه بعضی از دانشمندان غربی و امثال اینها رو هم در موضوع ایمان میگه. بعد شما رو میبره به محیط ایمان مذهبی، بعد ایمان مذهبی رو یه توصیفی میکنه، بعد در دل اون توصیف نتایج و آثار ایمان مذهبی رو هم فهرست میکنه برای شما. بعد هم البته دیگه بحثای تکمیلی که در ارتباط با مکتبه. به نظر من حالا شما به بنده لطف دارید دیگه، یعنی من عرضی که خدمتتون میکنم میدونید درش مبالغه نیست، ندیدم شبیهش رو، اینو داشته باشید، شبیهش نیست. ولی من یه کتاب دیگه بهتون مثلا بعد از اینم کتاب ها نوشته شد. البته کتابی نیست که شما یه بار بخونید، یه 7-8 باری باید باش انس بگیرید. کلن مقدمه بر جهانبینی اسلامی آقای مطهری اینجوری فشرده سازی شده است، لذا خیلی باید قدر بدونیم چه کرده استاد. اینکه من میگم چه کرده دیگه بدونید دیگه، خیلی خیلی استادانه کار کرده و چنان مبانی شما رو در بافت زیست مؤمنانتون تقویت میکنه. اگه کسی دل بده و با این زمینه که روح آقای مطهری هم خودش همراهی میکنه، معلوم میشه انسان وقتی با آثار آقای مطهری شما انس میگیرید احساس میکنید استاد با شما هست، چون این کلمات حاصل معرفت و عشق و بالاخره اون ایمان کامل این مرد بزرگه. لذا خود اون روح مطهر هم دست شما رو میگیره. امام میفرمودن آثار آقای مطهری بدون استثناء آموزنده است. بعدم میفرمودن این خودش یک معلمه، یعنی این آثار نقش معلمی داره، یعنی یک کتاب معمولی نیست، روح داره، حرف میزنه. خود آقای مطهری هست با این آثارش هست و نقش تعلیمی داره. خدا انشاءالله آن به آن بر درجات این مرد بزرگ بیفزاد و ما رو قدرشناس این عطیه الهی در زمانمون قرار بده انشاءالله. خب عرض محضرتون، پس این که مراجعه میکنید انشاءالله از این کار فاخر و درجه یک و فوق‌العاده حضرت ایشون شما بهره خودتون رو خواهید داشت انشاءالله الرحمن. عرض به محضرتون نکته ای که شاید خلاصه شده آقای مطهری میگه ایشون میگن گرایش های والا و معنوی و فوق حیوانی انسان، یعنی اون تمایلات عمیق معنوی فوق حیوانی و والای انسان، وقتی که اونگاه که پایه و زیربنای اعتقادی و فکری پیدا میکنه اسمش میشه ایمان. یعنی اون تمایلات فوق حیوانی و معنوی انسان که تمایل به عالم قدسه، تمایل به عالم الوهیست، تمایل به حضرت حقه، دقیق میفرمایید، تمایل به عالم غیبه، بعد تمایل به ارزش‌های عالی انسانیه. این تمایل و این تعلق و این گرایش وقتی این شرط داره، وقتی که پایه و زیربنای اعتقادی و فکری پیدا میکنه، یعنی دارای مبانی برهانی عمیق و ریشه دار که میشه، اسمش میشه ایمان. این در واقع تعریفی است که شما هم یادتون باشه نتونستن تا به حال ایمان رو به تعریف مثلا جامعی ازش بکنن. معمولا ایمان رو تعریف میکنن با آثارش، ایمان رو تعریف میکنن با مبانیش، خودشو نمیتونن اونطور که باید و شاید تعریف کنن. بعض از متأخرین از مثلا علمای بزرگ مثلا از دایی مصباح، مثلا از دایی جوادی آملی، اینا هم تلاش کردن، ولی اونا هم همینطور میگن نمیشه ایمان رو یه تعریف روشنی داد. آقای مطهری تعریفشون اینجا خیلی نزدیکه به اونچه که مطلوبه. خب بعد هم که عرض کردم این رو سرشو میذارن رو بالین مذهب، میگن ایمان مذهبی، یعنی این ایمانی که در واقع با اون چارچوب و قواعد دینی و الهی و مکتبی و وحیانی مضبوط شده، تعریف شده، مهندسی شده و در دسترس و در اختیار شما قرار گرفته با این ملاحظه. خب این ایمان که بعد ایشون توضیح هم میده، میگه هیچ این ایمان هیچ تعارضی با علم نداره، بلکه دستش تو دست علمه و مثل دو تا بال انسان رو جلو میبرن. که از جمله اینجاش ایشون در تعریف ایمان هم علم رو اخذ کرده. دقت کردید؟ یعنی وقتی ایمان رو داره تعریف میکنه میگه چی؟ میگه اون گرایش های والا معنوی و فوق حیوانی انسان آنگاه که چی؟ که پایه و زیربنای اعتقادی و فکری، یعنی همون علمی پیدا کنه. چون علم در نگاه استاد در همین کتاب و رساله نورانی، علم به معنای وسیع آگاهیه. دقیق میفرمایید؟ علم به معنای عامه، نه علم به معنای خاص. این ویژگی رو ایشون میگه حتی مباحث فلسفی و حکمی اینجا تعریف میشه، تو همین محور علم تعریف میشه. خب این یه نکته که عزیزان عنایت داشته باشن. ما که میریم سراغ قرآن کریم، حالا من از همینجا دیگه میرم سراغ هم مبنای اصلی که محیط اساساً بحث ایمان، تجلی ایمان، شما هر جور بخواید این موضوع عالی انسانی رو بهش برسید بعد برید سراغ قرآن کریم، برید سراغ وحی، بعد هم باید برید سراغ مترجمان وحی الهی که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام باشن. وقتی مراجعه میکنیم عزیزای من، معلوم میشه که ایمان مطلوب خدای متعال از انسان، خدای متعال از انسان چی میخواد؟ ایمان میخواد. حواستون رو جمع کنید، ایمان رو میخواد و ایمان رو در اصلی ترین کانون شخصیت ما ریشه گذاری کرده و پایه گذاری کرده که قلب ما باشه. یعنی در اونجا بذره، دقت کنید، بذره ایمان رو پروردگار متعال در سرزمین قلب انسان کاشته، کاری که خدای متعال کرده. بعدش سپرده به تو، امانت گذاشته پیشت، ارزن الامانت علی السماوات و الارض و الجبال و وجه. تو این امانت رو داری، پذیرفتی. حالا آیش اینه، سوره مبارکه حجرات، آیش هم مکرر شنیدید، فرمود ولکن الله حبب الیکم. چقدر تعبیر لطیفه، کاش وقت بود. اینجا انسان به شوق میاد بخواد این رو توضیح بده. این حبب با این الا چقدر اینجا دقیق، چقدر قشنگه ترکیبش. حبب الیکم الایمان، یعنی اینجور نیست که شما از ایمان بیگانه باشید، میخواد یه چیزی بیرون از وجود شما بیاد وارد شخصیت شما بشه. نه، خداوند تبارک و تعالی ایمان رو محبوب شما قرار داده. ایمان با ذات شما، با حقیقت شما، با سرشت شما، به قول علامه مطهری با انسانیت شما، با هویت شما گره خورده است. بذار این رو محبوب شما قرار داد. حببه، چقدر قشنگه. حببه الیکم، الیکم الایمان. این الیکم، کلمه الا اینجا حکایت از اون عنایت ویژه خدای متعال و حکایت از فضلشه. بعد می‌فهمید کنه اینو ببینید، به شما اینجوری، به شما اینجور داده، به شما با دست لطفش. حببه الیکم الایمان. خب و زینه فی قلوبکم، الیکم به معنای عام تزیینش، یعنی اونجایی که دیگه ایمان از صورتگر شما که صورکم فاحسن صورکم، تصویرسازی وقتی خواسته بکنه قلب شما رو، قلب شما رو با ایمان خوشگل کرده خدای متعال، زینت داده. یعنی ایمان شده زینت کجا؟ قلب شما. فی قلوبکم، چقدر قشنگ. خب لذا عنایت داشته باشید که از نگاه پروردگار متعال و قرآن کریم محل استقرار و تمکن و فرود از یک منظر، محل جوشش، تجلی و تکامل ایمان قلب شما معرفی میشه. یعنی قلب اونجاییست که ایمان مربوط به قلبه. یعنی در واقع ظرف ایمان دل آدمیست. این تأکید میشه. خب از همین آیهی که الان براتون خوندم معلوم شد زینه فی قلوبکم. این از یک طرف. از طرف دیگر هم باز در همین سوره مبارکه حجرات دو سه آیه بعدش، در آیه 11 هم، اونجایی که اعراب، یعنی همین آدمایی که تازه دارن با پیغمبر آشنا میشن، بادیه نشین ها، اینا که بیخبرن، بیخبرها، اینا تا آمدن گفتن اشهد و الله اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله صلوات الله و سلام علیه، اینا خیال کردن که ایمان آوردن. قالت الاعراب آمنا، اینا گفتن ما یا رسول الله ما به شما ایمان آوردیم، به خدای متعال ایمان آوردیم. قالت الاعراب آمنا، قل، پیغمبر به اینا جواب بده، به اینا بگو لم تؤمنو، نه این خبرها نیست، شما به ایمان هنوز نرسیدید، ولکن قولو اسلمنا، شما الان میتونید بگید ما مسلمان شدیم، اما از اسلام تا ایمان فاصله طولانی است که این فاصله رو حالا شما باید طی کنید به قدم علم و عمل، اون مسیری داره. ولما، این کلمه مورد نظر ما اینه، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان هنوز به قلب شما نزول اجلال نکرده، وارد قلب شما نشده این نور ایمان. بله شما فعلا به زبان اسلام رو آوردید، متحرم میشید، مسلمانید دیگه، ما قدم اول رو برداشتید، اما زود عجله نکنید، ادعا نکنید بگید ما ایمان آوردیم، اون خیلی کار داره هنوز تا شما مؤمن بشید. خب
یه بیان خیلی زیبایی هم از پیامبر اعظم هست صلی الله علیه و آله و سلم، خطاب به امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، فرمود علی جان بنویس، بسم الله الرحمن الرحیم بنویس، بسم الله الرحمن الرحیم. اون مطلب چیه؟ الایمان ما وقر فی القلوب و صدقت الاعمال. ایمان این هم یه دوتا جمله است، خیلی قشنگه این جمله. خطاب به امیرالمومنین پیغمبرشان فرمود اینو بنویس، تا از دست تو این مکتوبه به دست بالاخره مؤمنین برسه. چیه اون مطلب؟ اینه الایمان ما وقر فی القلوب. ایمان اونیست که در دلها مستقر میشه، متمکن میشه، میشینه تو دلها، پس در ظرف دله. و صدقت حل اعمال، و اعمال شخص هم میگه که او ایمان آورده. بله، مصدقش چیه؟ مصدق ایمان چیه؟ عمله. و صدقت حل اعمال، این نشانه هاش باید در کجا؟ در اعمال شخص آشکار بشه. یه جمله هم از امام رضا علیه السلام هست، الایمانو، حضرت هم الایمانو معرفتون بالقلب و اقرارون باللسان و عملون بالارکان. این ستاست. بدن ایمان رو اگر میخواید بشناسید اینجوریه، ایمان معرفت قلبیه، یعنی قلب شما با حقیقت الهی، با ملکوت، با غیب، دقت می‌فرمایید، با وحی، با حقایق توحیدی آشنا شده، قلبتون آشنا شده، این چشم قلبتون روشن شده به حقایق الهی. این یک. دوم، این سه مرحله، سه رکن داره. دوم اقرارم به لسان، زبان شما هم به اون چه که قلبتون بهش رسیده اقرار میکنه. سوم عمل شما هم در این مسیر قرار میگیره، و عملون بالارکان، یعنی جوارح شما، زبان شما دیگه مؤمنانه سخن میگه، چشم شما مؤمنانه میبینه، گوش شما مؤمنانه میشنوه، دست شما مؤمنانه عمل میکنه، پای شما مؤمنانه میره، و هاکذا، یعنی عملون بالارکان. اینجوریه دادن ایمان اینه. خب یه جمله همینجا اشاره کنیم رد شیم، و اون جمله عزیزان اینه، در قرآن کریم متعلق ایمان، حالا ایمان دقت کنید، ایمان رو ببینید یه دقیقه دوباره ببینید، کلمه ایمان از امن گرفته شده، از امنه. یعنی چی؟ یعنی اون حقیقتی است، اون نوری است که وقتی تو بهش برسی آروم میشی، برسی احساس امنیت میکنی، برسی از ترس خارج میشی، برسی از اضطراب خارج میشی، برسی از استرس به قول امروزی ها خارج میشی، دقت کنید، به امن میرسی، مقام امنه. ایمان اینه، بهش برسی به امنیت میرسی، امنیت پایدار درونی که هیچ اتفاق بیرونی نمیتونه تو رو ملتهب و مضطرب و ترسناک و نمیتونه به همت بریزه. به این خاطر بهش میگن ایمان، از ریشه امنه. خب یه سواله دیگه، اون سوال اینه که متعلق ایمان چیه؟ ایمان به چی؟ به چه چیزیست که یک چنین امنی رو با خودش میاره، به همراه میاره؟ و ده ها آثار و فواید و میوه های شیرین دیگر رو از این شجره طیبه میشه انسان دریافت کنه. اون چیه؟ تعلق به چی؟ قرآن کریم اصرار داره، اصرار داره که متعلق ایمان رو به ما یادآوری کنه، یادآوری کنه. بذار تعابیر روش شما آشنا هستید. مثلا یک تعبیر که خیلی فراخه و خیلی فوق‌العاده از غیبه، الذین یؤمنون بگو بالغیب، غیب یعنی عالم باطن، غیب مقابل شهادت دیگه، یعنی برسی به اونجا که آن چه نادیدنی است آن بینی، مثل این که پرده از جلوی چشم شما برداشته بشه. یؤمنون بالغیب، و غیب عنوان عامه، بگید شامل وحی میشه، درسته؟ شامل فرشته ها میشه، عالم فرشته ها، ملکوت، عالم ملائکه، بله. شامل بله کل حقایق ماورایی عالم عقل میشه، بله. شام از همه اینا بالاتر، از همه اینا بالاتر ایمان به خود خدای متعال، به اسماء الهی میشه، بله. ایمان به اون سلسله عنایت الهی در وحی نسبت به بشریت که نبوت ها باشه میشه، ایناست. یعنی ایمان در یک کلمه فراختر میتونید بگید متعلق ایمان خود حضرت حق تبارک و تعالی است، ایمان بالله و هر چیزی که نسبت پیدا میکنه به پروردگار متعال، از انبیا و نبوت و ولایت و امامت بگیرید تا برزخ و قیامت و عالم فرشتگان و خدمتون سایر موارد، همه اینا رو در بر میگیره. یه آیه خیلی 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 خوشگلم تو قرآن داریم در موضوع ایمان که اونم همتون حفظید دیگه، بخونید آیهشو که از ایمان خود پیغمبر شروع میکنه، میگه این کسی که شما رو دعوت میکنه به ایمان خودش اول مؤمنه. بعد اونجا متعلق ایمان رو هم خیلی زیبا بیان کرده، فرمود آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. ما بعثت رو تازه پشت سر گذاشتیم، العظمت لله از بعثت، الله اکبر از بعثت، بعثت چه نعمت بزرگی، چه نعمت بزرگی، چه نعمت بزرگی. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. خیلی نعمت بزرگی، نعمت بعثت. آقا خدا با شما حرف زده، خدای متعال با شما تماس گرفته رسما، رسمی خواسته خودش رو به شما مطرح کرده، از محیط این عالم پیش عقل شما و قلب شما پرده برداری کرده توسط رسول خودش، برای شما پیک فرستاده. خیلی عجیبه بعثت. حالا آمن الرسول، خود این رسول، آمن، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربهی، او نسبت به اون چه که ربش به سوی او فرستاده ایمان آورده، یعنی با همه قلبش این رو پذیرش کرده. بعد میاد سراغ مؤمنون، انشالله شما انشالله والمؤمنون. خب مؤمنون چطور؟ مؤمنونم در اقتدای به پیغمبر اکرم کلون، واحد واحدشون آمنه. حالا اینجاست متعلق ایناست، بالله، بالله به خود خدای متعال و ملائکتهی فرشته ها و کتبهی کتاب های آسمانی و سلسله نبوت، درسته؟ و کتبهی و رسله و حتی خود اون آحاد انبیا. لا لا نفرق بین احد من رسله، این دقیق اینجا یعنی نگاهش به سلسله نبوت نگاه واحده. لا نفرق بین احد من رسله و قالو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. سمعنا و اطعنا، که این سمعنا و اطعنا میشه اون مرحله بگید عمل بالارکان و تبعیت و اقرار به لسان، میگن ما به قلبمون دریافتیم، حالا به زمانمون قالو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. خب این اشاره کردیم به اون متعلق ایمان، حالا فهرستی داره همیناست. گاهی مثلا بعضی جاها اون کلمه غیب استفاده شده که اشاره کردیم، بعضی جاها هم تعابیر دیگه است، در هر تعبیری هم یک لطیفه ای هست. خب این یک نکته که خواستم خدمتتون عرض کنم. نکته بعدی عزیزان اینه، از نظر قرآن کریم دقت کنید، خواهش میکنم، از نظر قرآن کریم ایمان از جنس نوره، یک نور الهی است، یک نور آسمانی است، یک نور قدسی است. این نور ظرفیت ازدیاد و افزایش و کمال و اینها رو داره. نور که گفتیم چون دیگه تشبیه هم میشه فوری تو ذهن شما کار آسون میشه، یه شمع اگر توی یک مثلا اتاقی روشن بشه شما میگید نور روشن کرد، درسته؟ یک سراج منیر هم که توی این محیط سپهر ما خورشید عالم آرا باشه اونم میشه نور، درسته؟ حالا این کجا؟ بگو دیگه اون کجا؟ خب اینم نوره، اونم نوره، اینم روشن کرده، اونم روشن کرده، اما این یه شمعه که یه اتاق رو روشن میکنه، اون خورشیدیست که عالم پیرامون شما رو، یعنی هم حداقل خود این محیط منظومه شمسی رو از جمله این کره زمین شما رو و سایر کرات رو و یه محیط وسیعی رو روشن میکنه. خب اینم نور، اونم نور. حالا بگذاریم که دیگه خورشیدهایی است که گاهی یکیشون از کل منظومه شمسی فراختر و بزرگتر و نورافشانتره. منظورم در مقایسه بود. حالا قرآن کریم به ما یادآوری میکنه ایمان از جنس نوره، از جنس نور، بنابراین ظرفیت اتساع و گسترش داره، میتونه زیاد بشه، میتونه توسعه پیدا کنه و میتونه کمال پیدا کنه. از اون نور اندک ناقص این میتونه هی تقویت بشه و تکمیل بشه تا برسه به اون اکمل الایمان. پیامی که امام سجاد علیه السلام در اول این دعای نورانی داره به ما میده اینه که میخواد بگه ایمان ظرفیت گسترش و زیاد شدن داره تا اون نقطه ای که دیگه کامل ترین مرحله درخششش باشه. شما از خدای متعال اون کاملترین مرحلش رو تمنا کنید و محیط سیر شما و سلوک شما مسیر دستیابی به درجات بالا و بالا و بالا و قله ایمان باشه. همتتون رو این بگذارید که در جلسه گذشته در این زمینه اشارتی رفت. شواهد ما از قرآن کریم هم فراوانه، اما این دو سه مورد شواهد خیلی صریحه. شاهد اول ما سوره مبارکه نساست، گمان میکنم آیه 135 36 اونجا هست که آیه مشهوریه دیگه، خطاب به اهل ایمان که حالا دیگه وارد محیط ایمان شدن، خداوند تبارک و تعالی میگه یا ایها الذین آمنو آمنو. خیلی خوب اینه دیگه، یا ایها الذین آمنوا، آمنوا. جالبه باز متعلق رو ذکر میکنه، بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل. اگه من درست خونده باشم، اینو شما یه نگاه بکن ببین من درست خوندم یا نه، دقیقش کن. خب این یک نمونه که میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یعنی این راه پیش شما بازه. به هر مرحله از ایمان که شما رسیدید میشید مخاطب این آیه، درسته؟ مقدمات باشید مخاطب این آیه، یعنی برسید به مرحله بالاتر. متوسط بشید در ایمان، به شما میگه آمنو، یعنی برو به سمت بالاتر. به مراتب بالای ایمان رسیده باشید، مثلا این آیه امثال مثلا کملین در ایمان مثل امام راحل عظیم الشأن ما، مثل علامه طباطبایی، مثل آقای بهجت و امثال هم، به اونا هم خطاب میکنه، میگه یا ایها الذین آمنوا، یعنی آقای بهجت آمن. یعنی بازم میتونی بری جلوتر به امام عزیز این فرید عصر و دهر ما هم، به اونم میگه، اونم خطاب بهش میخوره آمن، یا ایها الذین آمنوا آمنوا، خطابش اونم میگیره. یعنی شما میتونید باز برید جلوتر. بله، همه دعوت شدن به اینکه ایمانشون رو تقویت کنن و ارتقا بدن. این یک نکته از این آیه برداشت میشه. دیدین؟ نزل، درست شد. نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل. خب این دقیق شد، ممنونم آقا جون. دوم، مثال دوممونم باز شما همتون از حفظید. مثال دوممونم حفظید، ماجرای حضرت ابراهیمه دیگه. بهبه، ابراهیم، ابراهیم خودش جز قله نشین های ایمانه. معلوم میشه به قله هم برسی باز یه قله بالاتری اونجا ایستاده. خب ابراهیم اینه، یعنی جز انبیای اولوالعزمه. بعد در بین انبیای اولوالعزم هم صاحب رتبه است ابراهیم، که پیغمبر اکرم خودش رو به او نسبت میده. خیلی خاصه حضرت ابراهیم. حالا او رو ببینید، حضرت ابراهیم رو، میگه و از قال ابراهیمو رب جان. چه لطیفه، رب ارنی کیف توحی الموتا. میگه خدا جون، تعبیرشون خیلی لطیفه، رب یعنی خدا جون به معنای دقیق کلمه، رب خیلی صمیمیه، خدا جون میشه به من نشون بدی، ارنی بهم نشون بدی چجوری مرده ها رو زنده میکنی، کیفه توحی الموتا. جوابی که از ساحت قدسی بهش داده شده اینه، قال، یه توبیخ اولیه است، قال اولم تومن، ابراهیم تو هنوز ایمان نیوردی به اینکه من که صاحب قدرت مطلقم مرده ها رو چجوری زنده میکنم. جواب چیه؟ این جوابم خیلی قشنگه. این پس اولم تومن، درش میگه مگه ایمان نیوردی؟ میگه بله، قال بلا، نه اووردم، چاکرتم هستم، یعنی عاشقتم، خیلی بالاتر از این هاست، عاشقتم. قال بلا، این بلاش اینه ها، یعنی آره خدا جون، یعنی عاشقتم، ایمان کام اووردم، ولیکن میخوام ایمانم، بگو دیگه، تقویت بشه. ولیکن لیتمئن نه قلبی. یعنی در مسئله احیاء اموات میخوام دیگه به اوج شهود برسم. مسئله من مسئله رسیدن به یقین و شهوده. دستمو بگیر منو ببر تو اون مرحله. لیتمئن نه قلبی، یعنی ایمان، حتی ایمان ابراهیم در این گفتگوی بین او و خدای متعال ظرفیت ارتقا داره. از این حالا تو داری چی کار میکنی نمیدونم داداش، کجا بایستدی؟
داری چه کار میکنی، من دارم چه کار میکنم، باز خوش به حال شما، ما که دیگه.
پس این هم یک نکته است. اشباح و نظائر این هم هستی، حالا وقت نیست، شما اگه خواستید آیه 93 سوره مبارک مائده را هم ببینید. اونجا داره لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا والله يحب المحسنين. اونم همینه، یعنی میگه همجور دست به دست هم میدن، ایمان، تقوا، احسان، برو بالا. از این آیه البته استفاده میشه که قله ایمان اسمش احسانه. یواشکی بدونید که اون مرحله اینه، اون مرحله ای که میگیم احسان اینه که شخص میرسه، رسد انسان آدمی به جایی که میرسه، به جایی که خدای متعال رو میبینه. در اون تعبیری داره که کأنک تراه، گویا خدای متعال رو میبینه. این کاف هم اینجا خوب دارای یک معانی دقیقی است. اعبد الله کأنک تراه، هذا مقام المحسنین. اینه کأنک تراه. بعد فرمود نه، نمیشه، اونجا نیستی. فإن لم تكن تراه فإنه یراک. اگه هنوز به اون مرحله نرسیدی، به این مرحله از ایمان حداقل برس که او که داره تو رو میبینه، که اینو داشته باش. خب این هم شد آیه سوم. پس ایمان قابل افزایش و ازدیاد و درجه و امثال اینها هست. خب وقت تمام شد، بحث باقی مون. من میخواستم یه نکته دیگه رو هم بگم، اما یه جمله بهتون بگم که یه راه خیلی اساسیه. اجازه بدید باز به جای این که همینجوری بگیم مستند حرف بزنیم دیگه، بله بهتره. یه جمله است، میخوام اینو به خاطر نازنینتون بسپرید تا جلسه بعد. جلسه بعد اینو من براتون انشالله بإذن الله تبارک و تعالی بازگشایی میکنم، این بحث رو که ما چجوری میتونیم. حالا الان شد دستور کار ما چی؟ آقا دستور کار ما اینه که بریم دنبال ارتقاء رتبه ایمانیمون، که اگر یک سر سوزن از اونی که تلاش کردی برای ارتقای رتبه اداری و نمونم چی و هی داده بیداد یه سر سوزن از این تلاش هایی که میکردی برای این که نمونم رتبه علمی و مدرکی و اینا رو ببری بالا، داداش جون الان خیلی جاها رسیده بودی، اون تا باختی دیگه. حالا تا دیر نشده، تا این نفس میاد، تا حضرت عزرائیل علیه السلام تیرش رو رها نکرد. ببین الان هدفت گرفته ها، هدف گذاری کرده، گذاشته تو چله، قشنگ حسابی ها متوجهت الان، همینجوری جوری کشیده به سمتت. خودتو میگم، آنه خیلی کنی کسی، دقیقا تو اینجوری قشنگ گرفته به سمتت. یادت یه وقت از امام سجاد علیه السلام تو همین صحیفه برات خوندم، آماده است برای شلیک، منتظر اون لحظه هست که خدای متعال برات نوشته. همینجور دست اشاره میکنه، تیر بهت میخوره. تا قبل از اینکه اون رها کنه تیر اجل رو از چله کمانش، که دیگه اون تیر بله پرو برگرد نداره، اصابت میکنه قطعا، هیچ کس هم نمیتونه خودشو کنار بکشه، احدی تو این عالم، حتی وجود اقدس پیامبر اعظم نمیتونه خودشو کنار بکشه، انک میتون، به تو هم میخوره تیر. تا قبل از اینکه تیر رها بشه، این نفست میاد میره، تمام دل مشغولیت ارتقاء ایمانت باشه. اینو مبنا قرار بلغ به ایمانی اکمل ایمان. خب حالا اون روایتی که میخواستم براتون بخونم، این از پیامبر اعظم این روایت نقل شده، اشباه و نظائر هم داره. یک کسی از پیغمبر اکرم سوال کرد، فی جواب رجل سألهو، یک کسی پرسید از پیغمبر اکرم، احبو گفت یا رسول الله من دوست دارم ان یکمل ایمانی، من دوست دارم ایمانم کامل بشه، چی کار کنم؟ ببین اومده بشه طبیب دیگه، از کی داره سوال میکنه؟ از شخص اول که اصلا ایمان با او معنا میشه، با او داره، از او داره میپرسه. احب ان یکمل ایمانی، جان عالم به قربانش. میدونی چی گفته داشت این داداشی که من میگم همه از آبجی ها خواهر رو به من اشکال نگیرن، شامل حال اونا میشه. چیه مسئله؟ جواب چیه؟ حضرت جوابشون اینه، فرمودن حسن خلقک، عجب، حسن خلقک یکمل ایمانک. خوز به قوتن، اینو فعلا داشته باش تا بعد. یعنی راه، یکی از راه‌های رسیدن به کمال ایمان حسن خلقه. این حسن خلق معنای وسیع داره، اما قدر، به قول طلبه ها میگن اینجا باید قدر متیقن گیری کرده، قدر متیقن حسن خلق آلف و مألوف بودنه، همین شیرین بودن شخصیت، همین لین الجانب بودن، همین خوش رو بودن، همین خوش زبان بودن، همین خوش ارتباط بودن، اینا این حد قدر متیقنشه. بعد دیگه حالا میره سراغ مراحل بعدی. اینم عیدی برای شما دیگه، ماشاءالله دارید، زیادش کنید انشاءالله، هر چی بتونید زیادش کنید. انشاءالله که سال جدید که در محیط ماه معظم شعبانه بر همه شما مبارک باشه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک، این دعای جامع جلسه ماست دیگه، از حضرت ولی الله العظم روحان و فدا، در ماهی که دیگه ماه تولد اون بزرگوار هم هست دیگه. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروة، و على مرض المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحة، و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرامة، و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير شيعته وأنصاره. مر از دعا و عنایت و لطف و توجه خاص حضرت بهرمند کن، موانع ظهور مرتفع کن، نائب بزرگوارش رو برای ما حفظ کن، نفوذ کلمه بیشتر کرامت کن، قد شناس وجود نازنینش قرار بده. اون چرا که امام سجاد علیه السلام در دعای بیستم صحیفه خواستند درباره ما و درباره همه دوستان محمد و آل محمد مستجاب کن. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشأن، از ما راضی بفرما، ما رو با شهادت به خیل عظیم پر افتخار شهدا ملحق بفرما. جهت استجابت دعاها هم صلوات و بعد هدیه کنید، فاتحه هم هدیه کنید به ارواح مطهر شهدا گذشته.